من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام من جميع الذنوب والآثام. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لنا ديننا فإنه عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا فإنها دار مقرنا، فإليها من مجاورة اللئام مفرنا. بحثی که انشاءالله حضور دوستان خواهیم داشت تحت عنوان معارف، معارفی که در قرآن و سنت بسیار روی اون تأکید شده است. روی این حساب جزواتی هم از سابق تنظیم شده بود که بعضی از قسمتهاش در سالهای 53 و 54 و اینها در مدرسه حقانی که برادر عزیز و دانشمند مرحوم شهید حجت الاسلام و المسلمین قدوسی رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم سهم بسزایی داشتند در تهیه اون جزوات و مقدمات و مشکلاتی که ما داشتیم در ضمن این که اونجا میخواستیم اون جزوات را تدریس کنیم، ایشان هم اون مشکلات را برطرف کردند و به هر حال سهمی دارند در تنظیم این جزوه ها. تحت عنوان انسان و مشکلات یه مقداری اونجا بحث می کردیم و در واقع در حاشیه یک درس شرح تجریدی بود که برای بعضی از دوستان اون مدرسه بحث داشتیم و عده‌ای از اون کلاس ها هم شهید شدند و به ملکوت اعلا پیوستند و بعضی از قسمت هاش هم دست نویس اون برادران است که ما چه بسا عیناً یا گاهی جا دو سطر از اون را که تقریرات بحث خودمون را نوشته بودند نقل کردیم و جزوه تنظیم شده. اما هنوز برای اینکه در این کلاس تکثیر شده باشد و به حضور شماها تقدیم بشود آماده نشده و انشاءالله در جلسه آینده آماده می شود و ملاحظه می فرمایید. یکی از موضوعاتی که به عنوان مقدمه شایسته است متذکر شویم این است که الان وقتی شما ببینید در هر موضوعی گاهی اونقدر کتاب‌ها، نوشته‌ها، مقالات وجود دارد که واقعاً عمر معمولی انسان کافی نیست که همه اون نوشته‌ها را مطالعه هم بکند. و نوعاً وقتی یه مقداری از کتابی را یا جزوه‌ای را مطالعه می کنند چون نوعی تشابه و هماهنگی بین اون نوشته و سایر نوشته ها می بینند یک نوع خستگی بر انسان عارض می شود و حتی چه بسا یک کتاب هم تا آخر مطالعه کمتر می کنند. این طوری که ما با بعضی از برادران گاهی مصاحبه داشتیم و عرض کنم که صحبتی اینطور بود. و این سرش این است که وقتی یک نوشته عریض و طویل بحثی را مشابه با بحث‌های دیگر دیدن، بهرن ذوق انسان اونطور که باید آمادگی برای مطالعه تمام اون نوشته را داشته باشد ندارد، خسته می شود و تا آخر نگاه نمی کند. و ثانیاً این که وقتی حجم نوشته ها زیاد شد، اون تفکری که از انسان و خلاقیتی که از انسان باید به مرحله ظهور و بروز برسد، اونطور که باید و شاید بروز نمی کند در اثر خستگی و کار زیاد و حتی مطالعه زیاد. فرق نمی کند اگر بنا شد که نوشته های زیاد را انسان مطالعه بکند و نتواند اونها را سرانجام برساند، قهرن یه نوع خستگی عارض می شود و فکر جدید برای او رخ نمی دهد. برای حل این مسئله همون راهی که بین دانشمندان اسلامی و طلاب و علمای اسلامی مرسوم بوده، همون راه باید انتخاب شود. این راه همون انتخاب روش متنی است، به این معنا که در هر فنی یک متن ولو مختصر می‌خواندن. مثلا در فقه یک متن مختصری را در یک سطح و در سطح عالی‌تر یک متن وسیع‌تر. وقتی در اصول و امهات یک رشته‌ای مسلط می‌شدند، سایر کتاب‌ها را به طور خیلی آسان مطالعه می‌کردن و حتی با وقت کوتاه رد می‌شدن. این برای این است که در چند متن تسلط کافی پیدا می‌کردن، سایر متون براشون آسان بوده. شما الان ملاحظه می‌فرمایید که در رشته صرف و نحو شاید دو کتاب را خوانده اید، اما بقیه کتاب ها که مشابه با اون هست و تألیفات و تصنیفاتی که در اون رشته شده است، اونها را می توانید با یک مطالعه ساده همه را دریافت کنید، برای اینکه در اون علم تا حدی تسلط و زبردستی پیدا کردید. در منطق همین طور است، در تفسیر همین طور است، در فقه و اصول هم همینطور است. در مسائلی که جدید در حال جو جدید و مسائل روز هم مطرح می شود، باید همچنین حالتی حکم فرما باشد که انسان از یک جای بحث مسلط باشد و بقیه مذاکراتی که در پیرامون اون موضوع و حوالی اون موضوع صورت میگیرد، اونها هم مسلط باشد. روی این حساب باید شما اساس مطلب را همیشه توجه داشته باشید و بقیه مطالب را در اطراف اون موضوع. این یه مسئله. مسئله دیگری که به عنوان مقدمه عرض کنیم این است که در این رشته علوم اسلامی و اساساً یک عالم اسلامی و یک روحانی دارای دو ویژگی مشخص در بین سایر چیزهایی که هست باید باشد. یکی مسلح به صلاح ایمان و یکی به صلاح علم و آگاهی. اون هم نه معلومات حفظی، بلکه اون قدرت تفکر قدرت بینش، قدرت تجزیه و تحلیل، یعنی برتری دانشمندان اسلامی در دو جهت بوده. یکی همون ایمان که در مرحله اول عدالت برای انسان می آورد و در مراحل دیگر تقوای عالی تر و در مراحل عالی تر یک عدالتی و یک ایمان شدیدی که قریب به بعضی از مراحل ضعیفه عصمت باشد. ولو خود عصمت را انسان تحصیل نمی تواند بکند و معصوم بودن، اما لااقل بعضی از مراحل قریب به عصمت که بسیاری از علمای بزرگ واجد بودن، ارزش انسان به این است که یک انسان متقی و پاک و با معنویتی باشد که توجه به مسائل مادون شخصیت انسانی را نداشته باشد. یعنی شخصیت انسان مافوق یک مسائلی است که انسان را مشغول بکند و از اون حقیقت ایمان و تقوا او را منحرف بکند. لذا در این بعد ایمان و تقوا و عدالت بایست افرادی که مسلط به علوم اسلامی هستند از این بعد کاملا مسلط بر نفس باشند و کمالات زیادی را تحصیل کنند. یکی هم در بعد علمی، که در بعد علمی هم بر مسائل قدرت تجزیه و تحلیل و استنباط داشته باشند، که مسائلی هم که تازه برای اونها حاصل می شود، مشکلاتی که پیدا می شود، بتوانند تجزیه و تحلیل بکنند، که این همون اجتهاد در فن و مستنبط در فن علوم اسلامی. حالا هر فن از اسلامی که میخواد باشد فرق نمی کند، به هر حال به حدی مقتدر باشد که یا مجتهد در اون فن یا قریب به اجتهاد یا زبردست باشد در اون فن. و شما مطالعه کردید و میدانید که اجتهاد معناش محفوظات نیست، معناش اون قدرت تجزیه و تحلیل مطالب است. روی این حساب در بعد علمی هم افراد باید این چنین مسلط باشند که قدرت تجزیه و تحلیل نسبت به مسائل اسلامی را دارا باشند. فرضاً اگر چنانچه یه آیه ای را مطالعه کردن، یه آیه ای را مورد توجه قرار دادن، با تسلط فکریشون بتوانند جوانب این آیه به دست بیاورند. یا یه روایتی را، اینطور نیست که انسان همه مطالب را حفظ بکند و فرضاً منبرم می رود از روی محفوظات خودش سخن بگوید، بلکه نه، شما باید جوری باشید که به ریشه های مسائل اسلامی توجه داشته باشید و هر آیه ای را یا روایتی را اگر بتوانید و اگر نشد تا اون مقداری که انسان دریافت کرده است این قدرت علمی داشته باشد که بتواند تجزیه و تحلیل صحیح در اطراف اون داشته باشد. برای این که خسته نشوید یک تیکه ای عرض می کنم. میگن یه وقتی کسی منبر که بوده است، عرض کنم که صحبت میکرده، گاهی وقتی هم اینچنین میکرده و مثلا دستش اینجوری، بعد پرسیدن که این برای چه جهت است، گفته آها اون موقعی که به اصطلاح انگشت مثلا سبابه یا چیزی با آب دهن یه مقدار مخلوط می شده، این به واسطه اینکه ورق کتاب را ما نوعاً به اصطلاح ورق می زدیم و صفحه کتاب عوض می شده. این هم من حفظم بوده و چون این چنین شده، این عادتم در چون موقعی به هر حال دست منم به حرکت می آمده. حالا این یا جوک هست یا عرض کنم که واقعیت داشته، در حال نباید این چنین باشم. شما مرحوم شهید بزرگوار آیت الله مطهری را رضوان الله تعالی علیه ببینید، نوع مسائلی را که بحث کرده به جز چند نوشته ایشان که دست خط مستقیم بوده، بقیهش سخنرانی های ایشان است. سخنرانی هایی که ایشان کرده اند خودش یک کتابی شده، یعنی اونقدر در بعضی از موارد محققانه بوده که حکم یک کتاب و حکم یک به اصطلاح نوشتار مختصری در اون باب شده. حتی اگر گاهی مصیبت هم ایشان خوانده اند، ملاحظه فرمودید مصیبت را به یک سبک محققانه و عمیقی نقل کردن و با بررسی کافی. در سابقه بر این شغل منبر، مجتهدین بزرگ منبر می رفتن و مسائل را مطرح می کردن. در کتابی هست از مرحوم حاجی نوری رضوان الله تعالی علیه به نام لؤلؤ مرجان، نمی دونم دیدید یا نه، در شرایط اهل منبر و خصوصیاتی، اونجا متذکر شده نکاتی را. بسیارم کتاب خوبی است. در هر صورت منبر یک مقام بسیار والایی است که باید مطالب از روی تحقیق و دقت و بررسی کافی این صورت بگیرد، چون که مقام تبلیغ است. حالا پس از این دو مقدمه که ذکر شد، یکی انتخاب و گزینش راه متنی در معلوماتی که می‌خواهیم بیابیم، یکی توجه به این نکته که مسلح به دو سلاح بزرگ، یکی سلاح ایمان و یکی سلاح علم، اون هم از روی دقت و ابتکار و بررسی و دقت نظر در مطالب. انشاءالله که خداوند یاری بفرماید و در همه شرایط موفق باشیم که اونطور که رضای خداست مطالب را کسب کنیم و مدارج انسانی را به دست آوریم. این یه مطلب. و اما نکته دیگر بحثی که شروع کردیم از راه عنوان معارف. شما قرآن و روایات را ملاحظه بفرمایی، یه سبک به خصوصی دارد، یعنی اساساً از یک روش مخصوصی ما را وارد میدانهای علمی می کند یا وارد میدانهای اخلاقی و ایمانی. همینطور در روایات یه سبک خاصی وجود دارد، گرچه روشهای علمی و روش های فنی که در بعضی موارد دیگر ملاحظه می فرمایید، اون روش ها به یه سبک خاصی، خود مثلا علوم ریاضی بخواهید بخوانید یه سبک خاصی داره، اصلی و علوم متعارفی و همینطور میره جلو، یا منطق بخواهید بخوانید یه سبک خاصی. محتوای قرآن و روایات هم با یه سبک خاصی به ما عرضه شده، نه سبک های معمولی، و اصلا در واقع یه روش نوی هست، یه متد خاصی هست در قرآن و احادیث که با اون متد پیشروی شده. حالا در بحث های معارف نوعاً سعی ما بر این است و باید هم سعی بر این باشد که به همون راه و روش قرآنی انسان پیش رود. روی این حساب است که به عنوان پیشگفتار مسائل به دو اصل مهم توجه بایست کرد، یکی اصل تقوا. شما ملاحظه می فرمایید که اول سوره بقره را می خوانید، بسم الله الرحمن الرحیم تا اونجا که می فرماید هدن للمتقین، این کتاب کتابی است که ذالک الکتاب لا ریب فیه، اما چی؟ هدن للمتقین، هادی متقین است. از اول یه شرط تقوا را اینجا گذاشته است و می‌فرماید در این صورت هادی، چه کسی می‌خواهد خودش هدایت بشود چه می‌خواهد دیگران را هدایت بکنه. این نکتش چیه؟ تحت عنوان اصل اول تقوای انسانی، مثلا پایگاه برخورد به مشکلات و مسائل شروع می کنیم، همونطور که اشاره‌ای در این آیه شریفه هست. به این لحاظ است که ما معانی تقوا را اگر اجمالا توجه کنیم، بسیاری از مشکلات ما در روش شناخت خودمون و روش پیشرفت در مسائل حل می شود و این اشکالی که خیلی شاید به ذهنشون باشد که اگر قرآن هادی همه، اونجا که در جای دیگر می‌فرماید هدن للناس همه مردم را، پس چرا اینجا اختصاص داده است به اینکه هدن للمتقین؟ مگر تقوا جز این است که از راه قرآن به دست می‌آید و اگر یک کسی متقی شد این تحصیل حاصل است، دیگه نیاز ندارد که دو دفعه متقی بشود. پس قرآن می فرماید که هادی متقین است. راز مطلب این است که هر کسی که بخواهد راه تحقیق را شروع بکند، ولو مؤمن هم نباشد، ایمان هم نداشته باشد، به هر حال محتاج به یه نوع تقوایی هست. اگر یک شخصی که بیدین بوده است و میخواد حالا متدین بشود، طبعا قبل از این که متدین بشود لابد یک موضع گیری هایی داشته، یه اصولی برای خودش داشته، یعنی یک نوع و یک سلسله مسائلی برای خودش داشته که می گفته است که من راه بیدینی و بیمسلکی را انتخاب کردم. اگر بخواهد با حفظ مواضع خودش با حفظ مواضعی که انتخاب کرده است گرایش به دین پیدا بکند، این امکان ندارد. برای اینکه یک مواضعی را در طریق بیدینی اتخاذ کرده، حالا که میخواد بیاد متدین بشه بگوید من با حفظ اون مواضع میخوام متدین بشم، امکان ندارد. بنابراین اول باید یه مقدار اون مواضع خودش را کنار بگذارد، بعد بیاد تحقیق بکند مطلب حق را دریافت کنه. اینجا ما میگوییم که احتیاج به یه نوع تقوا دارد، که تقوا ریشش میدانید که از وقوا می آید و از وقایقی به معنای حفظ و نگهداری. یکی از معماهایی که سابقا طلبه ها داشتن این بود که می گفتن تقوا چه صیغه ای؟ حالا یکیش هم عرض می کنیم که یکی هم تترا داریم در قرآن که این از چه وادی هست و از کجای لغت باید پیدا بکنن. یکیش هم تقوا بود. حالا تترا را ما به اصطلاح به عنوان مثال آوردیم ها، نه اینکه اینجا در بحث ما عرض کنم خدمتون که دخالتی داشته باشم. ولی در هر صورت تقوا بر اساس یک سلسله اصولی که در ادبیات مطرح شده، اصلش وقوا بوده و از وقایقی به معنای حفظ نگاه داشتن، یعنی خود را محفوظ نگه داشتن و نوعی خودنگهداری. این خودنگهداری معانی بسیاری داره. یک وقت انسان خودنگهدار است نسبت به معاصی، معصیت ها، نسبت به گناهان. یه وقت خود نگه دارد نسبت به چی؟ آتش دوزخ. جوری موازعی را اتخاذ کند که دوچار آتش دوزخ نشود. اینم تقوای از چی؟ نار است و آتش و اینها. باشه، نسبت به آثاری که دارد. حالا چون در قرآن بعضی جاها داریم، من از این جهت عنوان کردم. و گاهی هم یه تقوایی داریم که لازمه انسانیت انسان است، اسمش گذاشته شده یا اسمش گذاشتیم تقوای انسانی. یعنی اگر یک انسانی میخواهد انسان باشد و انسانیت خودش را مراعات کند، باید از این تقوا را داشته باشد. یه مورخی، یه تاریخ نویسی میخواد درست تاریخ بنویسد، ولی اون متدین نباشه ها، میخواد جریانات تاریخی را اونطور که هست محفوظ نگه دارد تا دیگران دچار تشویش نشوند. میگوییم که این مورخ باید این تقوا را داشته باشد، یعنی گرایش های شخصی خودش، نظرات شخصی خودش، اینها را در تاریخ نویسی دخالت ندهد. اگر نظریات شخصی و گرایش های محوری خودش را دخالت بدهد، این تاریخ سالم هم ننوشته، یعنی تاریخ واقعی ننوشته. بنابراین یک مورخ اون موقعی تاریخ صحیح می نویسد که یک نوع تقوا را در تاریخ نویسی خودش رعایت کرده باشد، یعنی تا تقوای از مواضع شخصی خودش، از گرایش های خودش، از قضاوت ها و حکم های شخصی خودش توجه فرمودی. این میشه یک مورخی که آزاد از اون مواضع شخصی تاریخ نوشته. یه انسانی هم که میخواد تحقیق بکند باید از اول از موضع تقوای انسانی شروع کند، یعنی گرایش های شخصی، مواضع شخصی خودش را کنار بگذارد، بیاد تحقیق بکند مطلب ناب را بفهمد، پیش داوری هایی که خود داشته است، خود محوری هایی که داشته اینا را کنار بگذارد، خود نگهدار باشد و بعد بیاد تحقیق خودش را شروع بکند. این است که یکی از مواردی که قرآن بسیار روی اون تکیه کرده و در روایات هم به اون تکیه شده است، اتخاذ موضع تقوا در تمام برخوردها. این است که معنای، یعنی یکی از اسرار این آیه شریف روشن می شود، هدن للمتقین، یعنی کسی که ولو بیدین باشد، ولو دین صحیحی هم نداشته باشد، از موضع تقوا شروع بکند، این قرآن هادی اوست. قرآن یک کتاب انسان شناسی است، یک کتابی است که وظایف زندگی را به انسان تعلیم میکند. این است که هر کسی که از موضع تقوا بیاد از این کتاب بهره میگیرد، از این قرآن بهره میگیرد. لذا که در خیلی از روایات اشاره به این معنا شده که تقوا در امروز، یعنی در دنیای خودتون هم اگر مراعات کنید، یک سپر و راهی است برای دریافت کمالات. و نسبت به حیات اخروی و آخرت، اونجا هم سپتلی برای آتش دوزخ. بنابراین همین تقوای انسانی است که اینقدر ارزش دارد در نقطه شروع تحقیقات، و نقطه‌ای که انسان میخواد از ابتدا شروع به تحقیقات علمی و دینی و اسلامی بکنه، اینقدر ارزش داره. و همین تقواست، لااقل همین درجهش، که پایه مسائل عالی تر و پایه درجات عالی تر تقوا واقع می شود. اگر این تقوای انسانی برای انسان حاصل نباشد، دنبال اون مراتب دیگرم معلوم نیست برای انسان حاصل بشود، چون در هر موردی ممکن است انسان را منحرف بکند. ولی این تقوای انسانی که لازمه انسانیت انسان است، از اینجا شروع می شود و ابتداء تحقیق و حتی خودسازی و در راه ایمان و اخلاق، همین تقوای انسانی بسیار مؤثر است. بعضی از مطالبی که در رابطه با این اصل اول ما که تقوای انسانی باشد، در اون جزوه‌ای که انشاءالله تکثیر خواهند کرد و حضورتون تقدیم خواهد شد، ملاحظه می فرمایید. و چون وقت ما به پایان رسیده است، انشاءالله برای جلسه آینده خداوند به همه دوستان و برادران توفیق علم و معرفت عنایت بفرماید.